رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. خب، شب بسیار بسیار مبارک و گرامی و بزرگی است، شب میلاد حضرت رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. و همچنین شب میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت حضرت امام جعفر صادق علیه آلاف و تحیت و سنا، که هر دو میلاد بزرگ رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت، جمع حاضر، کسانی که در مجلس حاضرن و کسانی هم که غایبند و از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنوند، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. تقریبا 42 ساله که از انقلاب میگذره. ما قبل از انقلاب خب خیلی تلاش همه متدینین بر این بود که این حکومت سرنگون بشه، حکومت طاغوت، که خوشبختانه شد که حکومت اسلامی سر کار بیاد که خیلی آرزوها محقق بشه. خب خیلی سازمان اطلاعات امنیت ساواک در زمان طاغوت اذیت میکرد که کسی بخواد جشنی بگیره و برای میلادهای پیامبر، میلادهای ائمه و اینها، نه اینکه نتونه بگیره، میگرفتن ولی مکافات داشت، خیلی اذیت میکردن، به این سادگی ها نبود. یه چیزی که خیلی مردم میتونستن جشن بگیرن فقط نیمه شعبان بود که اونم یه به هر حال یه آزادی میرسون سازمان اطلاعات امنیت. لیکن خب آرزوی مردم بود که حکومتی بیاد که حکومت اسلامی باشه، که الحمدلله برپا شد، که یکی از آرزوهای متدینین این بود که این جشن ها مفصل گرفته بشه. متاسفانه بعد از انقلاب دیگه، ما قبل از انقلاب فقط یه شهردار بود، حالا شهردار هست، یک عالمه نهاد انقلابی داریم، 30 نفر هم تقریبا عضو شورای شهر داریم، حقوقای خیلی خیلی کرون، نزدیک صدها برابر حقوق زمان طاغوت دارن میگیرن هر کدوم، و شهر شما از اینجا که میری بیرون میبینی تاریکه، حالا چراغ معمولیش هم روشن نیست دیگه، حالا که مسئله تابستون هم نیست که دیگه مسئله کم بوده برق باشه، چراغای شهر هم خاموشه، چه برسه دیگه حالا یه ریسه ای جایی مثلا باشه، دم سازمانی باشه، خودمون سازمان اقدام کرده باشه، ریسه کشیده باشه، جاهای دیگه آنچنان نیست. این خیلی زشته و بده و خدا کنه که صدای ما رو اعضای شورای شهر بشنون و از حالا بعد یه اقدامی بکنن که این میلادها، این مناسبتها واقعا باید به نسل‌های آینده منتقل بشه و خیلی مناسبتهای بزرگی است. ما اینها رو خودمون داریم تخفیفش میدیم. خب دشمنان پیغمبر که وهابیتن، خانه پیغمبر رو که در اون متولد شده، من وقتی رفتم مکه اونجا دیدم، بعدش هم چند جا که رفتم دیدم که خانه پیغمبر کتابخونه کرده بودن، بعدم چند وقت پیش کتابخونه رو هم خراب کردن و برداشتن اونجا به صلاح دستشویایی که پایین چی کردن اینا، حالا چه میدونم کتابخونه رو تو این مسیر قرار دادن عمدن تعمدن یا نه، حالا هرچی بود اونم خرابش کردن. مساجدی که پیغمبر داشت، خانه پیغمبر که تو همین کتابخونه بود، اونجایی که متولد شده بود، جاهای دیگه ای که عرض به خدمت که منتسب به اون حضرت بود، همه اینا رو وهابیت خراب کرده. خوب که او داره اونجوری عمل میکنه. اینجام که ما نشستیم که معلمین قرآنمون باید همه بیان دور هم جمع بشیم، جشن پیامبرمون رو می‌خوایم بگیریم، بالاخره این پیامبر یا حقی بر ما دارد یا ندارد، اگه ندارد که هیچ چیز، اگه دارد که خب باید جمع بشیم یه جشنی بگیریم، یه مولودی بخونیم، یه شادی بکنیم، اینو به نسل آینده منتقل بکنیم. وظیفه دینی اخلاقی و شرعی ما هست این. و من یعظم شعائر الله، مال کفار و مشرکین که نیست، مال ما هست، مال اعضای شورای شهر و مال حکومت اسلام نیست، مال تمام کسانی است که تو نهادهای انقلابی دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. همه اینها وقتی به یه پستی میرسن اول دکور اتاقشون رو عوض میکنن، اونم میلیون ها تومان. اما یه ریسه در این قضیه، ریسه برای پیغمبر، دم در این نهاد انقلابی، دم در این سازمان مؤسسه جایی بزنن که اعلام کنن آقا مثلا میلاد پیامبر رحمت هست. داخل این خیابون های ریسه کشیده بشه، ریسه هایی که برقی هم چندان مصرف نمیکنه. چین کمونیست بلا سالگرد تأسیس خودش، شما ببینید کلیپ هایی که پخش میکنن چه ها میکنن. چین کمونیست اعتقادی نداره که اون داره برای ما سجاده نماز میزنه، مهر نماز میزنه، تسبیح شما مقصود میزنه، همه رو میفرسته. عرض به خدمتتون که چیزای دیگه که حالا بحثمون اونا نیست. اینجا داخل مملکت اسلامی تنها مملکتی که شیعه به صورت رسمیت داره در کره خاکی و ما خودمون هم فدای امام زمان رو میکنیم و آقابیا میکنیم، هیچ خبری هم نی. این خیلی زشته، خیلی بده. خدا کنه که این صدای ما رو شورای شهر بشنوه و یه برای این کار یه اقدامی واقعا بکنه داخل شهر، داخل این شهر تهران، که شهرهای دیگه از شهر تهران لااقل یاد بگیرن و خود این روحیه مردم رو عوض میکنه. مردم تو محرم ماسفر بودن، عزاداری داشتن، تو عزاداری ها خوب همه جا پرچم سیاهی هست، مردم از این سیاهی در اومدن، یه شادی ببینن، روحیهشون عوض بشه، تنوعی پیدا کنن. خب این دیگه، این همه روانشناس و نسخه و مغز و اعصاب و اینا، نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، خوب میشه. ولی متاسفانه اینها نیست. اینی که من این هفته بحث طب اسلامی رو گذاشتم کنار، گفتم یک بار در سال شده که ما خوردیم به شب میلاد پیامبر رحمت، یه صحبتی حالا هر چند دقیقه که تونستیم، هر مقدار که تونستیم، و اون جمع‌آوری روایاتی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه کرده در کتاب شریف حیات القلوب، اون مقدارش که به نظر من معتبر رسید و با اون تخصصی که داشتیم تونستیم موارد معتبرش رو جمع‌آوری کنیم و هر مقدار که زمان مقتضی باشه برای شما عرض بکنیم، ببینیم که ما چه پیامبری داشتیم تا اون مقداری که خودمون میفهمیم، البته بعدم چرا اینقدر براش سنگ تموم که هیچی نصف هم نمیذاریم شب میلاد حضرت، اصلا انگار نه انگار میلاد اون بزرگوار. حالا تو صدا و سیما یه کاری انجام بدن که اونا حالا رسانه ملی هستن، ولی من تو خیابونها به اون صورت چیزی نمیبینم. نه اینکه اصلا هیچی نباشه، نه هست، ولی خیلی خیلی نادر و کل معدوم هست. امشب خب خیلی شب بسیار بسیار بزرگیه، فردام همینطور. کسایی که میخوان گوشایشی در کارشون ایجاد بشه، امشب و فردا هر چی میتونن به خانواده‌شون لطف بکنن، اکرام بکنن، اعزام بکنن، وسعت بدن به خانواده، برای بچه‌ها شیرینی بخرن، هدیه بخرن، به بچه‌ها بفهمونن که میلاد چه شخصیت بزرگواری است، بلکه چه شخصیت‌های بزرگواری هست. و هر چی میتونین امشب و فردا برای گشایش کارتون اگه گیر کرده نیت بکنید و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. خب پس از صلوات امشب خسته نمیشین شما، درسته؟ بسیار خب، نیت هم بکنین که از همین رو شروع میکنیم، چون خیلی اسم پیغمبر رو میاریم به صورت نام مقدس حضرت، شما صلوات رو بفرستین با نیت، انشالله هر صلواتی یه گره از گره های زندگی ما رو انشالله باز بکنه به امید خدا. اما نسب اون بزرگوار پیامبر رحمت، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، که دیگه ادامه داره، ما تا همین عبد منافش حالا بیشتر نمیریم جلو، و از پدر هست حضرت به این صورت پشت اون حضرت، از مادر محمد ابن آمنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرت ابن کلاب ابن مرت ابن کعب الی آخر، که پیغمبر مادر و پدرش دخترم و پسرم او بودن حسب این نسبی که اینجا ذکر کردم. خب چگونگی تولد حضرت رو در کتب معتبری که بیان کرده این هست که حالا از روی کتابم میخونیم براتون، اونی که مشهور بین همه کتب هست این هست که صبح روزی که متولد شد اون بزرگوار، یک اتفاقات بسیار عجیبی در عالم وجود به وقوع پیوست. خیلی عجیب بوده، خیلی اتفاقاتی، و این اتفاقات در مورد ائمه ما نیفتده به این صورت، این اتفاقات در مورد امامان ما نیفتده، و در مورد ولادت نه تنها امامان، هیچ پیغمبری همچنین اتفاقاتی به این وسعت نیفتده. پیغمبرها که اصلا خب همین متولدشون خیلی چیز معمولی تقریبا بوده، مال حضرت عیسی یه خوده مثلا یه چیزهای عجیب و غریبی توش داشته، حضرت موسی همینطور، ولی در مورد پیغمبر دیگه اینطور نبوده. در مورد ائمه خیلی خیلی کم اتفاقات عجیبی افتاده، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه تو خانه کعبه، ولی پیغمبر خاتم تنها موجودی است که وقتی متولد شده حضرت بسیار بسیار اتفاقات عجیب و وسیع و گسترده و غریبی اتفاق افتاده. اولا سالی که حضرت متولد شده رو بهش میگن سال آمولفیل. آمولفیل یعنی اون سالی که لشکر ابرهه به مکه حمله کرد که خانه کعبه رو از بین ببره کلن، بعد نتونست، اون ابابیل آمدن از جانب خداوند متعال، پرستوهایی که به منقارهاشون یک سنگ ریزی داشتن، این سنگا رو میانداختن مثل بمب اتم عمل میکرد. مثلا ما میگیم بمب اتم، یعنی چیزی که بفهمیم غریبه به ذهن باشه، و اینها کلن خمیر میشدن از روی اون شترها و از بین رفتن. اینها از بین رفتن، نابود شدن. در روایت نوشته که 55 روز بعد از این واقعه، بعضی ها نوشتن 45 روز بعد از این واقعه پیغمبر متولد شده. بعد از واقعه چی؟ این لشکر ابرهه که حمله کردن، بعد از این واقعه 45 روز یا 55 روز بعد پیغمبر متولد شد، یعنی تو همون سال. در ایران مشهور بر این بوده پادشاهی که سر کار بوده انوشیروان بوده، البته پادشاهای دیگر هم نوشتن ولی انوشیروان معروفش انوشیروانه، که انوشیروان سر کار بوده، پس مقارن می شده با پادشاهی انوشیروان. تقریبا 4-5 سال از پادشاهی انوشیروان هم باقی مونده بوده که پیغمبر متولد میشه، تو همون سالی که این متولد شد. خب وقتی که حضرت متولد میشه، بت پرستا بت‌های زیادی دور خانه کعبه گذاشتن، در اکناف عالم، اطراف عالم بت پرستا همه بتاشون رو گذاشته بودن میپرستیدن. یه اتفاق همگانی و عمومی که افتاده اینه که هر بتی، هر بتی هر جای عالم که بوده، تو هر خونه‌ای که حتی بوده که بت پرست اون رو میپرستیده، این بت همونجا یه خود به خود افتاده با صورت رو به زمین. و اینها یه دی مردم عامی بودن، خب اینا توجه نکردن که مثلا گفتن آقا حالا خودش همینجوری تکون خورده افتاده، ولی اون به همسایه‌اش گفته، به اون یکی گفته، به اون یکی، همه اینا رفتن دیدن که ای بابا یه همچین اتفاقی برای همه افتاده. بعد بت‌کده‌ها دیدن همه بت‌ها ریخته زمین، افتاده روی زمین و اینها شکسته و خورد شده، با صورت افتادن رو زمین. بعد اینا به همدیگه گفتن که حالا وقتی که اون داستانش اگه برسیم عرض بکنیم، که کاهنان، کاهنان یعنی حالا از حالا تعریفش میکنیم، یعنی کسانی که اینها نشسته بودن یه مقدار ریاضیات مال اون موقع رو خونده بودن، ستارگان رو رصد میکردن، بررسی میکردن، یه مقدار هم علم ستاره شناسی بلد بودن، و اونایشون که خیلی زبردست بودن کسانی بودن که وجود خودشون رو کامل در اختیار ابلیس قرار داده بودن. ابلیس هم برای اینا یه مأمور شیطان گذاشته بود که به اینا یه سری اخبار و اطلاعاتی رو برسونه، که این خودش یک داستانی داره، حالا وقتی یکی از بحث‌ها برسیم براتون تقریبا تفصیلی عرض میکنیم. اینا کاهن بودن، میمدن خبر میدادن، بعضیشون در حد بالاتر تعبیرات خواب خوبی هم میکردن، ولی بعضی تعبیرها رو هم نمیدونستن، مثل زمان حضرت یوسف که نتونستن خواب حضرت یوسف رو تعبیر بکنن. خب اینا خبردار شدن وقتی همچین اتفاقی افتاد، حالا براتون عرض میکنیم که چی شد. اتفاقات دیگری که افتاد در ایران، ایوان کسرا، کسرا که از پادشاهان ایرانی بود، یک کاخهای خیلی مجللی ساخته بود که هنوز شما آثارش رو توی چیز میبینید، کجا هست اونجا؟ تخت جمشید میبینید آثارش رو، که اینا رو همه رو مال آثار مال 3000 سال پیشه، 4000 سال پیشه وقتی اینا رو ساختن، و اینا هنوز یک چیزهایی ازش، تیکه‌هایی ازش مونده اونجا، ستون‌ها رو ببینید، انسان‌ها آمدن ساختن اینا رو. درهای چوبی نیست، درها همه سنگی است که حالا بعضی جاهای وقتی در میمونه که وقت تلویزیون دیشب داشت نشون میده. اینها ایوان کسرا اونجا بود، این شروع کرد به لرزیدن مثل زمانی که زلزله داره میاد. وقتی لرزید 14 تا از این کنگره‌ها و ستون‌هایی که داشت اینها همه فرو ریخت روی زمین. پادشاه ایران خیلی وحشت زده شد، حتی نوشتن که کاهنان رو خواست، موبدان رو خواست، معبرین رو خواست، همه افرادی که ساحر بودن اینها رو خواست، همه رو جمع کرد و اینها نتونستن جواب بدن. تعدادی از اینها رو گردن زد که چرا شما نمیتونین جواب بدین. اینا رو هم نوشتن در تاریخ. علی‌الحال آخر سر چند نفر از اینا آمدن گفتن قربان یک اتفاق عجیبی در یک گوشه ای از عالم افتاده، یه نفر ظهور کرده و یه نفر به دنیا آمده. اینو به کسرا گفتن. دریاچه ساوه خیلی دریاچه خوبی بود که آب داشت، فراوون بود، مردم از شدت آب خوب این و اینکه دائما آب داره دریاچه رو میپرستیدن در ایران. و این دریاچه همون اون روز خوش شد چون مردم میپرستیدنش خوش شد. و رفت تو زمین فرو آبا، هیچی نمون دیگه. الان هم دیگه هیچ اثری ازش نیست، نه الان تبدیل به دریاچه نمک شده که نزدیک کاشان هست به نظر من. جز یه وادی یعنی یه بیابونی بود که بهش سماوه میگفتن ظاهرن، که سالها بود خشک خشک ترک خورده بود زمین. همون روزی که پیغمبر میخواست متولد بشه و متولد شد، این آب از زمین جوشیدن گرفت، یعنی این خودش شد یک دریاچه به جای دریاچه مثلا ساوه. در ایران آتشکده ای داشتن که این موبدها نمیگذاشتن که این آتشکده خاموش بشه و هزار سال بود که پدر به پسر به پسر به پسر به نوه و نتیجه و نبیره و ندیده و اینا همینجوره هی میگذشت، به همدیگه موبدا میسپردن که آقای آتشکده رو روشن نگه دار. اینا روشن نگه میداشتن، نمیذاشتن خاموش بشه، که مردم هم میادن اونجا خیال میکردن مثلا این یه چیز عجیب و غریب. این آتشکده اصلا اون روز هر کاریش کردن خاموش شد و دیگه روشن نشد. اینا قبل از ولادت بعضیش به وقوع پیوست، بعضیش موقع ولادت. نوری همون اون شب، شب ولادت مثل همچین شبی، از طرف حجاز در همه عالم منتشر شد، آمد تا به مشرق رسید. تخت هر پادشاهی که اون شب یا روزش صبح میخواست بیاد، مثلا ما میگوییم بارعام داده رو تخت بنشینه، که مثلا میمدن پادشاه میشستن رو تخت و اینا منشیاشون این ور مشاوراشون قرار میگرفتن، تا رو تخت مینشست تخت میشکست میافتاد، تخت دیگر میوردن تخت دیگر میشکست، تخت دیگر میوردن تخت دیگر میشکست. این اتفاق افتاد، همه اینا سردرگم شده بودن که امروز تو عالم و امشب تو عالم چه اتفاقی میخواد بیفته و یا چه اتفاقی افتاده. همه پادشاهان در چنین روزی و در موقع ولادت اون حضرت همه لال شده بودن، یعنی هیچ کدوم از پادشاهان نمیتونستن حرف بزنن. پزشک دربار می آمد معالجه میکرد، نمیتونه صحبت کنه، تا اینکه پیغمبر متولد شد. از زمان تولد گذشت، اینا دوباره زبانشون باز شد. کاهنها با همه علمی که داشتن و شیاطین رو در اختیار داشتن، هر کاری که کردن نتونستن بفهمن که چی داره میشه و چه اتفاقی داره میفته. علمشون اون شب کارساز نبود براشون. سحر ساحرا باطل شد، این شعبده بازا هر کاری میکردن نمیتونستن کاری انجام بدن، این قدرت ازشون گرفته شد. خود حضرت آمنه سلام الله علیها میفرماید که پسرم به دنیا آمد. حالا نحوه به دنیا آمدن پسر حضرت آمنه چجوری بوده؟ در حیات القلوب مرحوم مجلسی میفرماید که حضرت آمنه وقتی که 9 ماه تمام شد و این حمل خودش رو همراه داشت، مادرش زنده بود. مادر حضرت آمنه یعنی مادر بزرگ پیغمبر فردی بود به نام بره، که این فرد مادر حضرت آمنه بوده. حضرت آمنه بهش میگه مادر جان چون وقتی که حضرت آمنه باردار شد به حمل پیامبر رحمت، چند روز بعدش، حتی شاید به دو ماه، شاید مثلا نمیکشه، بعضی نشتن دو ماه، مثلا سه ماه بعدش، بعضی نشتن مثلا چند 15 روز بعد، مثلا بعضی میخواد بالاتر نمیشتن، یه ماه دو ماه مثلا، حضرت عبدالله علیه السلام پدر پیامبر رفت برای تجارت به بیرون از مکه، حالا یا رفت مدینه یا رفت به سمت شام مثلا، این همون اونجا بیمار شد و از دنیا رفت. یعنی پیغمبر تازه در رحم مادر قرار داره، حضرت آمنه بارداره به حمل پیامبر، چند روزی مثلا گذشته پدرش رو از دست داد، حضرت عبدالله از دنیا رفت. از دنیا که رفت، حضرت آمنه خب یک فردی که نو عروس هست، تازه ازدواج کرده، تازه خدا بهش فرزند داده، باردار هست، خیلی بهش از نظر روحی این مسئله مشکل آمد و خیلی بهش فشار وارد شد. این بزرگوار دیگه یه روز این حمل رو ادامه داد تا 9 ماه که شد، یه روزی به مادرش خانم بره گفتش که مادر جان، من دلم خیلی گرفته، میخوام برم داخل حجره بشینم گریه کنم برای شوهرم حضرت عبدالله، بشینم براش گریه کنم که از دست دادم. مادرش هم گفت اشکال نداره، برو که خود تخلیه بشی از نظر روحی. حضرت آمنه آمد داخل حجره، تا آمد داخل حجره نشست که یه خود گریه بکنه، درد زایمان او رو فرا گرفت و احساس کرد که میخواد طفلش به دنیا بیاد. بعد شروع کرد گریه کردن و اینا، بود درد زایمان که هر کاری کرد پشت در رو وا کنه به مادرش بگه مادر جان بیا کمک کن، من درد زایمان منو فرا گرفته و اینا، قابله ای بگو بیاد، خودت بگی بیا مثلا کمک کن طفل من به دنیا بیاد، هر کاری کرد در باز نشد، در خانه باز نشد. خیلی وحشت کرد، اومد نشست وسط خانه، دیگه ناامید شده بود. یه وقتی داشت که سقف خانش، این همه حجره که پیغمبر توش متولد شد، شکافته شد، 4 تا حوریه از بهش به فرمان خداوند متعال از سقف این خانه آمدن تو، کلن خانه روشن شد. تو اون موقع هم که برق که نبود که، کلن خانه روشن شد به نور اینها. به آمنه سلام کردن، گفتن که مترس، بر تو باکی نیست، ما آمده این تو را خدمت کنیم و از تنهایی دلگیر مباش. یکیشون جانب راست اون نشست، یکیشون جانب چپش نشست، سومیشون روبروش نشست، چهارمی هم عقب سر حضرت آمنه نشست. آمنه تا اینها رو دید، خب تا حالا که این فضا رو ندیده بود که، بیهوش شد، از هوش رفت. وقتی به هوش اومد دید فرزندش به دنیا آمده، پیامبر رحمت به دنیا آمده. حالا از اینجا به بعد خود حضرت آمنه راوی روایت هست، میگوید پسرم به دنیا آمد، من وقتی که به هوش اومدم دیدم پسرم به دنیا آمده، دست ها رو بر زمین گذاشته، سرش رو به سوی آسمان بلند کرده، به اطراف داره نظر میکنه، نگاه میکنه. بعد یه نوری ازش ساطع شد که همه چیز رو روشن کرد. من با نور پسرم دیدم فاصله های من دارم، حالا اینو میگم، فاصله های بین مولکولی ابن رفت، دیوارها اینا همه ابن رفتن، من ایران رو دیدم، شام رو دیدم، همه جای دنیا رو دیدم، با این نور همه جا رو دیدم. میگه بعد یهو دیدم یک کسی هاتفی ندا کرد داخل خانه خودم به صدای بلند که ای آمنه، به دنیا آوردی بهترین مردم را، پس او را محمد نام کن. بعد میگه که دیدم طفلم داره خودش لا اله الا الله میگه. بعد نوشتن که مورخین نوشتن این ولادت، ولادت با سعادت در شب جمعه نزدیک طلوع صبح در 17 ماه ربیع الاول، مثل فردا روزی بوده. خب وقتی این اتفاق افتاد، عرض کردیم که همه کاهنا علمشون ابن رفت، یعنی متوقف شد، در واقع نتونستن بفهمن که چی شده. رئیس همه اینها که خود ابلیس بود، او هم دید یک تلاطمی در عالم هست، اونم از جنس آتش هست، جن هست و خیلی قابلیت های زیادی داره که انسان نداره دیگه. با ملائکه مشترکاتی دارن اجنه و ابلیس هم همینطور، خودش هم که جزء ملائکه بوده یه مدتی. میگه که در روایت میگه که آقا یه وقت شیطان اونجا همه اولاد خودش، چون اجنه هم زاد و ولد میکنن، میگه اولاد خودش رو جمع کرد، به اولاد خودش، فرزندای خودش گفتش که وای بر شما، از اول شب تا حال آسمان و زمین را متغیر میابم، چرا که باید حادثه عظیمی در زمین واقع شده باشد، چه تا عیسی به آسمان رفته است مثل آن واقع نشده است، پس بروید و بگردید و تفحص کنید که چه امر غریبی حادث شده که این وضعیت تو عالم به وجود اومده. اینم فهمید خودش. اینا شاگردای شیطون، بچه های شیطون همه بلند شدن و رفتن همه ی عالم رو گشتن. خب جن که میدونین سرعتش مافوق نور، مافوق صوت، سرعتش همچین چیزیه دیگه. سیر اینا خیلی عجیب، رفتن و گشتن، اومدن گفتن ما هیچی پیدا نکردیم. بهشون فریاد زد، گفت شماها توانایی این کار ندارید، این کار از عهده خودم برمیاد. پشت حرکت کرد، رفت تا رسید به حرم، حرم مکه. گفت اگه خبری باشه از اینجا باید باشه. دیدش که اطراف حرم مکه، دید رفیقاش، رفیقای قبلیش که ملائکه بودن، همه اطراف حرم صدها هزار ملک و شاید هم بیشتر همه اجتماع کردن اطراف حرم رو گرفتن، حرم مکه رو گرفتن. رفت خواست داخل این ملائکه بشه، چون قبلا با داخل اینا بود دیگه، للملائکه بود دیگه. رفت داخل اینها بشه، ملائکه خب فرمان از جانب خدا داشتن که دیگه از اون زمانی که شیطان ابلیس اخراج شده دیگه حق نداره داخل شما بیاد، این فرمان رو داشتن، ولی فریاد بهش زدن، بهش تهاجم کردن، نذاشتن این بیاد داخلشون. ابلیس برگشت، ناامید نشد، رفت، چون اجن نمیتونن خودشونو به هر شکلی به اذن الله میتونن در بیارن، در یه قالب‌هایی در بیارن. ابلیس رفت خودشو به شکل یه گنجشکی در آورد، ملائکه دیگه اونو نشناختن. اما چهار ملک مقرب خدا که یکیش جبرائیل علیه السلام هست، او نسبت به تقربی که داره توانایی و علمش هم زیادتر از ملائکه دیگر هست. او دیدش که یک چیزی شبیه گنجیش داره میاد از ناحیه کجا، از ناحیه کوه حرا داره داخل حرم میشه، میاد طرف خود کعبه. گفتش که نگاه کرد، شناختش، دید ابلیس هست، بهش گفت برگرد ای ملعون. ابلیس دیگه نتونست جلو طبیعت، بهش گفت، ابلیس بهش گفتش که اب نداره، من داخل نمیشم، نمیذاری من نمیام، ولی یه حرف ازت جبرئیل سوال میکنم، چون رفیق بودن با هم قبلندی، گفت یه حرف ازت سوال میکنم جبرئیل. گفت چی؟ گفت ازت میپرسم که امشب تو زمین چه اتفاقی افتاده که خیلی بلبشو شده، همه چی به هم ریخته، این تلاطم تو عالم به وقوع پیوسته. جبرئیل گفت امشب محمد صلی الله علیه وسلم که بهترین پیامبران است امشب متولد شده است. پرسید که آیا مرا درو بهره ای است، یعنی میتونم توش نفوذ کنم، قلقلکش بدم، گولش بزنم، فریبش بدم و اینا؟ جبرئیل گفت نه. گفت آیا مرا در امت او بهره ای هست، میتونم وارد جسم و جان اینا بشم، اینا رو گونشون بزنم، یه اختلاسی ازشون بگیریم برفرستیمشون کانادا فلان و اینا، الان برن تو خونه هاشون میشنن دکورای تو اتاقاشون رو درست کنن برای پیغمبر جشن نگیرن؟ جبرئیل گفت بله، بهره ای از تو در اینا هست، در امتش. گفت به همین مقدار راضی شدم که در امتش بهره ای از من هست. این فضای کلی زمان تولد پیامبر رو نشون میده. اما حالا ببینید مسئله بعدی که میخوایم بگیم مسئله ای که چه کسانی اطلاع داشتن از تولد پیامبر، یعنی با این وقایعی که اتفاق افتاد، خب خود قریش، مشرکین قریش، کفاری که بودن، خود بنی هاشم هم که خب اطلاعی نداشتن که فامیل پیامبر بودن، پسر عموهای پیامبر، عموهای پیامبر، فامیل پیامبر، اینا از قریش بودن، بنی هاشم بودن فلان، اینا به اطلاعی که نداشتن، که نمیدونستن چه اتفاقی میخواد بیفته. از قبل از این قضیه، وقتی که حضرت آمنه سلام الله علیها باردار شد، از همون ماه اول هی اتفاقی می افتاد. ماه دوم همینطور، ماه سوم، چهارم، پنجم، ششم تا ماه نهم. این اتفاقات که افتاد، حالا زمان ما زمانی نیست که بتونیم همش رو برای شما بگیم، من یه مقدارش رو براتون عرض میکنم اینجا که یه صلواتی بفرستید تا اینو براتون بخونم. بعد یک روایتی رو اینجا نقل کرده که این چند ماهی که همین جور اتفاق میافتاد، من حالا 8 ماهش رو فاکتور میگیرم چون وقت نیست بخوایم بگیم، میگه که چون 7 ماهش حالا میذاریم کنار، 8 ماه که گذشت، دقت بکنید، میگه ماه هشتم شد، در اقیانوسی از این چند تا اقیانوس که الان رو کره زمین هست، میگه در روایت داره که یه ماهی خیلی بزرگ، از این والها دیدین که اخیراً یه دونش تو ژاپن دیدن 65 متر فقط طولش بوده که دیدن، میگه یه ماهی خیلی بزرگی اسمش تینوسا بوده، حالا تو روایت این اسم براش نقل کرده، میگه پشت رو دم خودش توی اقیانوس اومد بالا، اومد رو دم خودش بالا، این حیوان حالت راست پیدا کرد، دریا به یه موج عجیبی اومد، ملکی از آسمان او رو صدا زد که چته؟ چرا این کارو داری میکنی؟ چرا دریاها رو به تلاطم در آوردی؟ آروم باش. ماهی به اذن خدا به سخن در آمد، در جواب گفت پروردگار من روزی که مرا خلق کرد گفت هرگاه محمد ابن عبدالله گو هرگاه او رو خلق کنم، تو ای ماهی وظیفه داری که برای این پیغمبر و برای امتش دعا بکنی در پیشگاه من، و اکنون شنیدم، من ماهی شنیدم که ملائکه بعضی را بشارت می دادن، پس به این سبب به حرکت در آمدم. ملک بهش گفتش که هنوز وقتش نشده، یه ماه زود به حرکت در آمدی، آروم باش، هنوز زمان تولد یه ماه و خورده دیگه مونده. بعد میگه چون 9 ماه تموم شد، خود پروردگار متعال به ملائکه هر آسمان از این آسمانای هفتگانه وحی نمود که برید به سمت زمین. حالا ببین چقدر ملک آمده به سمت زمین، کره خاکی، و کره خاکی این ظرفیت رو پیدا کرده که اینها رو جذبشون بکنه، یعنی نزدیک میلیاردها ملک. اینها میگه برید به سمت زمین. بعد یک سری ملک خاصی هم پروردگار متعال به اندازه 10,000 ملک به دستشون یه قندیل های بهشتی داد که اینا نه با باتری، نه با برق، نه با نفت، نه با مازوت، نه با این چیزا کار نمی کردن، اینها با نور بهشتی کار می کردن. اینها رو بهشون داد، رو این قندیل ها نوشته بود، هر کدوم این قندیل ها چراغ های خیلی قشنگ بهشتی، نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا اومدن دور خانه کعبه، اینا ایستادن و فریاد می زدن که اینی که شما ها دارید می بینید، حالا به انسان ها می گفتن که اینی که شما ها مشاهده می کنید، این نور رو، خب انسان ها که اینا رو نمی دیدن که این نور محمد صلی الله علیه و سلم است. ب بعد نوشته که این ماه نهم که بود تمام شهاب‌های آسمانی فرود اومدن به آسمان مکه و حجاز رو پوشش دادن. حالا ببین چه نورانیتی ایجاد شده. افرادی از بین مردم بودن که اینا رو احساس میکردن. در روایت نوشته یکیش حضرت عبدالمطلب بود که کیه پیامبر بود؟ بله؟ پدر بزرگ پیامبر بود. یکیش هم حضرت ابوطالب بود، عموی پیامبر، پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اینا میفهمیدن چه اتفاقی داره میفته. خیلی جالب هست که اینها میفهمیدن چه اتفاقی میفته و اینا ایمان و اقرار به این مسائل داشتن. خدا نگذره از اون کسانی که آمدن در بعضی کتب احادیثی رو بردن که اینها کافر به دنیا آمدن و کافرم از دنیا رفتن. ببینین چه کینه و عداوتی با پدر بزرگ پیامبر و با عموی پیامبر دارن. میگه نه ماه که تموم شد اون اتفاقی که اون وقت ما گفتیم افتاد و برای شما اون مسئله رو تعریف کردیم. حالا دقت بکنید، از اطراف و اکناف خود قریش، خود بنی هاشم، اینها دیدن که خب این اتفاقات تو ماه اول، دوم، سوم، پنجم، نهم اینها افتاد. اینها دیگه در ماه نهم، اوایل ماه نهم که بود، اینها فرستادن پیش یک کسی اسمش سطیح بود، یک کاهن بزرگ بود، علیل شده بود، میذاشتنش رو تخته هایی که دیدید چند وقت پیش دور خونه کعبه مخواستن بگردونن، رو تخته میذاشتن میگردونن، مثل حالت تابوت چوبی مانه هم مثلا روی این تخته ها میذاشتن میوردنش. اینو دعوتش کردن از اون شهر خودش که یه شهر دیگری بود بیرون مدینه و مکه و اینها، در یه جای دیگه بود. این خودش هم یهودی بود، اصلش اصالتش یهودی بود. از این خواستن که آقا شما بیا و اینجا به ما بگو که چه اتفاقی میخواد بیفته، چی شده جریان. این هم آمد اونجا شروع کرد یک سخنرانی کرد که حالا ما فرصتشو نداریم، یک سخنرانی کرد. من قسمتشو براتون میخونم ببینید واقعا چه خبره تو روایات و راجع پیامبر ما. واقعا این سخنرانی کرد برای مشرکین، مشرکین خوششون نیامد، گفتن این داره از یک آیندهی خبر میده، از یک آیندهی داره خبر میده که این آینده به نفع ما نیست. دوستان دقت کنن، اون تم صحبت نکنن اینجا، که گفت از یک آیندهی خبر میده که این آینده به نفع ما نیست. و رضا شمشیر کشیدن که به عنوان مهمان آمده تو مکه بکشنش، که حضرت ابوطالب او رو بردش داخل خانه خودش، ازش به او تفقد کرد، مهمان نوازی کرد، یک سپری بهش هدیه داد، یک شمشیر بهش هدیه داد که به صدا یه به قول امروزی حالی بهش داده باشه که این بمونه که اینجا بگه چه خبر و اینها. از جمله چیزهایی که او گفت و آمد تعریف کرد برای اینها، من از حیات القلوب براتون میخونم ببینید که چه جالب هست. میگه که ابوطالب رو خواست، گفت بیا دستتو بذار رو دست من. به ابوطالب گفت، ابوطالب گفت دستشو اوورد گذاشت رو دست، عرض به خدمتون که سوتی، این کسی که اوورده بودنش، گذاشت رو دست این، گذاشت رو دست اینو گفتش که سوتی برگشت گفتش که شما از کدام گروه عربید؟ ابوطالب بهش از باب توریه بهش گفتش که من مثلا از فلان گروه هم، یه گروه ناشناسی رو گفت که شناخته نشه، این یه وقتی یهودیه میخوان اذیت بکنند و اینها. میگه که این سوتی بهش گفتش که به حق خداوند دانای اسرار و پنهان از ابصار و آمرزنده خطاها و کشف کننده بلاها سوگند میخورم که تویی صاحب عهود رفیعه و اخلاق منیعه و تویی که داده ای به غلام من به رسم هدیه ی نیزه ای و شمشیری که فلا اینا، به درستی که شمایید بهترین مردمان و به هم خواهد رسید از تو و برادرت شریفترین ذریت ها، به درستی که تو و آنها که با تو ان از نسل هاشمید و تو از اون کسانی که میگی نیستید، شما هاشمی هستید. بعد میگه که در کتب گذشته من سوتنگ خوندم که چه اتفاقاتی میفته. دقت بکنید، تو نسبت رو ای ابو طالب از من مپوشان، من نسب تو رو خوب میشناسم. ابو طالب متعجب شد، گاره تو راست میگی، ولی من ترسیدم که بخواین شما یه وقت مثلا از ناحیه شما به ما صدمه برسه، من مجبور شدم بپوشونم نسب خودم رو. گفت سوتیه، گفت این عالم یهودی که کاهن بزرگ بوده برای یهودی ها، سوگن یاد میکنم به خداوند دائم و ابد و بلند کننده آسمان بی امد. حالا ببینید گفتارش به چه صورت هست، این عین ترجمهش هست، چقدر قشنگ سخنرانی کرده. سوگن یاد میکنم به خداوند دائم و ابد و بلند کننده آسمان بی امد و یگانه یکتای صمد، که از عبدالله به زودی فرزندی به هم رسد که مردم را هدایت کند به رشد و صلاح و خیر و احسان، و باطل کند بتان را و هلاک گرداند بت پرستان را. این تا اینجای قضیه. بعد میگه و یاری نماید او را بر این امور یاوری که پسر عم او باشد و صاحب سولت ها و حمله ها باشد و به تیغ آبدار دمار از کافران روزگان برآورد روزگار، و شک نیست که تو پدر او خواهی بود. به کی داره اینا رو میگه؟ به حضرت ابو طالب علیه السلام. ای ابو طالب، تو پدر او خواهی بود. بنی هاشم گفتن که میخواییم که این پیغمبر رو برای ما وصف کنی و صفاتش رو برای ما بگی. سوته برگشت بهش گفتش، به اینها گفتش که پیشا پیش که این پیغمبر به دنیا باید، گفت من تو کتاب ها تمام وصف این پیغمبر رو که از نسل بنی هاشم هست برای شما خوندم، حالا برای شما ها میگم. گو اون مردیست نه بسیار کوتاه نه بسیار بلند، با قامتی ارجمند، و آن سرور یعنی پیامبر سرش مدور یعنی گرد، در میان دو کتفش علامتی باشد، یعنی در این ناحیه، که اینجا رو هم در این ناحیه، در هنگامی که پیغمبر بچه بود، وقتی که به دنیا اومده بود، یک واقعه خیلی مهمی اتفاق افتاد که قسمتی از این واقعه رو من براتون میگم، که ملکی یه اسم خیلی عجیبی هم داشت، از جانب خداوند متعال آمد یه چیزایی رو انتقال داد به پیغمبر، از جمله یک چیزی انگشتری در آورد از توی پارچه حریری از بهش، این انگشتر رو اینجوری فشار داد جز روی بین دو کتف پیغمبر این ناحیه. اینو بعدها نگاه کردن دیدن مهر نبوت هست، یعنی هم لا اله الا الله داره هم نبوت پیغمبر رو اونجا تایید کرده، شهادت بر نبوت پیغمبر. و در میان دو کتفش علامتی باشد و عمامه بر سر گذارد و پیغمبری او تا قیامت مستمر باشد و سید و بزرگ اهل تهامه این اهل مکه گردد و در تاریکی ها نور از روی انورش ساطع باشد و چون تبسم نماید از نور دندانهایش جهان روشن گردد و کسی به نیکویی خلق و خلق او بر زمین راه نرفته است. این از نظر آفرینش هم نیکو، هم از نظر رفتارش، شیرین زبان و خوش بیان و در زهد و تقوا و خشوع و عبادت نظیر برای خودش نداشته باشه و تکبر و تجبر ننماید. اگر سخن گوید درست گوید و اگر از او سوال کنند به راستی جواب گوید. ولادتش پاکیزه و از شبهه و فساد منزه باشد و رحمت عالمیان باشد و به نور او جهان روشن گردد و به مؤمنان رؤوف و بر اصحاب خود مهربان و عطوف و نامش در تورات و انجیل معروف باشد و فریادرس هر مضطر ملهوف و به کرامت ها موصوف باشد، نامش در آسمان احمد و در زمین محمد است. بعد ابو طالب اینجا برگشت بهش گفت ای سوته، تا اینجا رو که پیغمبر گفتی، گفتی یه نفرم هست که میاد یار و یاورش میشه بعدن و او رو معین هست، یاوری میکنه و کمکش میکنه، این کی هستش؟ گفت ای سوته، بهش گفت ای سوته اونو برای ما بگو. گفت سوته در جواب گفت او سیدیست بزرگوار و شیریست شیر شکار و پیشواییست نیکو کردار و انتقام کشنده ایست از کفار مشرکان را کاسه زهر مرگ چشاند و حمله های او زهره شیران را آب گرداند و پیوسته در جنگ ها بیاد پروردگار خود باشد. نامش نزد قومش علی، در تورات الیا و در انجیل بریا می باشد. او وزیر محمد صلی الله علیه و سلم است. و بعد از او، یعنی بعد از پیامبر، در امتش امیر باشد، یعنی امیر المؤمنین. بعد اینها رو گفت، دیگه شروع کرد به فکر کردن، سرش انداخت به این، شروع کرد فکر کردن. گفتش که یه آهی کشید و گفتش که ابو طالب دست این، عرض خدمتون که عبدالله رو بگیر و برو که من بشارت بهت میدم که چه خبرها بعدن بشه و چه دشمنی هایی در حق تو بکنن و در حق این بچه ها. این مال زمانی است که حالا هنوز حضرت عبدالله زنده هست و این داره میگه، میاد جلو تا میرسه حالا به ماهای بعد و اینها، که حالا اونو هر وقت خواستین خودتون میخون. یک بحث دیگه اینجا داره، دقت بکنید. این تیکه که ما خواستیم نتیجه بگیریم، یک آیه ای در قرآن هست، میفهمد که مشرکین، کفار، یهودیان، مسیحیان، تمام و تمام اینها مال هر آیینی که بودن، قرآن میفهمد، میفرماید اینها نه این که پیغمبر را نمیشناختن که بهش ایمان بیارن، چون نمیشناختن بگه ما نمیشناسیم تو رو که بهت ایمان بیاریم. یه آیه داره، آیهش اینه. دو سه جای قرآن می آیه موجود هست. یه جاش اینه که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینهایی که کفار و مشتکین و یهود و نصارا بودن، الذین یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میگه پیغمبر رو آنچنان اینها در کتبشون وصفش رو شنیده بودن، انگار که وصف بچه‌شون رو میخوان برای کسی بکنن، این بچه‌شون پیغمبر رو میشناختن، این بچه‌شون پیغمبر رو میشناختن، ولی با این حال خیلی از اینها ایمان نیاوردن. این سوتای داره میگه جلوتر از این که پیغمبر متولد بشه، داره میگه پیغمبر یه همچین شخصیتی است و پیغمبر رو داره به اینها میشناسونه. از رو چی داره میشناسونه؟ از رو کتابهایی که خودش چیکار کرده؟ اینها رو مطالعه کرده در گذشته. معلوم میشه این آیه چقدر درست بیان مطلب داره. خانوما صحبت نکنن، آیه درست بیان مطلب داره. که چی؟ که آیه میفرماید که اصلا اینها تو همه کتابهای انبیاء پیشین نام پیغمبر اومده بوده و نام امیرالمومنین هم اومده بوده. این امیرالمومنین از کجا میشناخته که جلو جلو شروع کرده گفته؟ پیغمبر که نبوده، امام هم که نبوده، که علم غیب که نداشته که. خب این تا اینجای قضیه. چون دیگه فرصتی نداریم، یه تیکه هم من بگم از این که از همین زمانها شروع شد نقشه ترور پیغمبر. خواهش میکنم صحبت نکنید، توجه کنید. نقشه ترور پیغمبر از همین زمانها شروع شد، یعنی این که یهودیان شروع کردن با مسیحیان، مخصوصا یهودیان، اینا شروع کردن دائما نقشه کشتن که یه جوری عبدالله رو از بین ببرن، یه جوری آمنه رو از بین ببرن، یه جوری این فرزند رو از بین ببرن. مثلا آمنه باردار بوده، یکی از نقشه های ترور این بوده. یک خانومی به نام زرقا از یک کشور دیگه، شهر دیگه بلند شده اومده مکه، یه پول کلونی بهش دادن یهودیان که تو برو این پول رو بگیر، بهش دادن خیلی سنگین، و این آمنه رو ترورش بکن به قول امروزی ها. این آمده رفته دیده یه خانومی هست، میره خونه ی حضرت آمنه آرایشگری میکنه، یعنی او رو آرایش میکنه، به قول ما سلمونی میکنه، خانوما سلمونی میرن، آقایون سلمونی میرن. این حالا ما بهش میگیم آرایشگاه دیگه، میگن خود ما میگن آرایشگاه، ما بهش میگیم پیرایش، امروزه بهش میگیم هر چیزی میگیم، سلمونی دیگه نمیگیم، خیلی مدرن شد. میگه آقا این خانوم بهش، به اون خانم یه پولی داد، یه خنجری داد زهرآلوده کرد، گم میری وقتی که این خانوم رو میخوای آرایشش بکنی، او رو همونجا با این خنجر میزنی، که این با این خنجر میاد توی خونه که حضرت آمنه رو بکشه، ملکی خنجر رو از دست او میندازه و او بیهوش میشه. آمنه بر میگرده میبینه به جای اینکه میخواد موهای سرش رو با اون خنجر مثلا ببره کوتاه بکنه هرچی، میبینه که خنجری در دستشه و اون مخصوص این کار نیست، مخصوص کشتن هست. بعد صدا میزنه، اون اطرافیان، فامیل، اقوام و اینها میان، زنه به هوش میاد، ازش میپرسن، میگه آقا به من پول دادن که این کارو بکنیم، فلان کس پول داده. میرن اون زنه رو پیدا کنن، زنه فرار میکنه، خود اینم که فردا از دنیا میره. یه بحثای اینجوری دیگه حالا اون مخ روش پیدا میکنه برای ترور پیغمبر، که اینا هیچ کدومشون موفقیت آمیز نیست، که آخریش هم که شاید نمیتونیم بگیم آخریش، حالا چند تا مونده به آخریش تا زمان رحلت، همون زمانیه که اینها از یهودیا یاد گرفتن، یعنی توی دامنه کوه شتر پیغمبر رو میخوان رم بدن، ادعی از همون اطرافیان پیغمبر هم توی اینا بودن، اونجا شتر رم بدن، با پیغمبر شتر سقوط کنه به پایین دره و از دنیا بره، که اینا از دست پیغمبر راحت بشن به زعم خودشون. اما با همه این احوالات خداوند این طفل رو نگه میداره. حضرت آمنم بعضیا نوشتن که تقریبا 3 ماه بعد از به دنیا آوردن پیغمبر، بعضی نوشتن 5 سال بعد از به دنیا آمدن پیغمبر از دنیا میره. این دو روایت هست. و بعد حضرت وقتی به دنیا میاد مکه خوشسالی بوده، از شهرهای دیگه هم همینجور خوشسالی بوده، اینها میامدن، زنهایی بودن بسیار فقیر بودن و از شهرهای دیگه‌ای که مثلا خوشسالی نبوده میمدن تو این شهرهای خوشسالی اینا، چون مادران نمیتونستن بچه‌هاشون رو شیر بدن، چیزی به اون صورت برای خوردن نداشتند، اینها میامدن، اونایی که جاهای حاصلخیز زندگی میکردن و فقیر بودن میامدن، بچه‌های اینها رو میگرفتن، پولی از اینها میگرفتن، شیر میدادن. یکی از اینها حلیمه سعدیه است، او میارنش اینجا به پیغمبر، او رو عرضه میکنن به حضرت آمنه و میگن که آقا یه همچین اتفاقی افته. اونایی که قائل به این روایتن که آمنه 5 سال بعد مرده، میگن آ حضرت آمنه نمیتونسته اونقدر که پیغمبر میخواسته شیر به این بچه بده. و حلیمه سعدیه رو میارن، میشه دایه پیغمبر. حلیمه سعدیه شروع میکنه به پیغمبر شیر میده و این زن فقیری بوده. وقتی پیغمبر رو میبره در میان قبیله خودش، هر درختی که اونجا بوده سبز میشه، هر نخل خرمایی که خوش شده بوده تازه میشه و خرمای تازه میده، هر شتری که لاغر بوده چاق میشه، شترهای ماده پرشیر میشن، گوسفندان همینطور، و این گله بزرگی به دست میاره حلیمه سعدیه از برکت وجود پیغمبر، این ثروت بهش میرسه. و بعد طفل و بعد از اینکه شیر خارگیش تموم میشه تحویل حضرت آمنه میده، و بعضی هم که قائلن به اینکه 3 ماه بوده از دنیا رفته، تحویل حضرت ابوطالب علیه السلام میشه، که در خانه ابوطالب توسط حضرت فاطمه بنت اسد، مادر کی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه، پیغمبر بزرگ میشه و رشد و نمو میکنه. و اونجا دیگه وقتی که حضرت به نوجوانی میرسه، دیگه حالا حضرت کجاها میره و چه غرایبی اتفاق میفته و چه اتفاقات بزرگی میفته، این در تاریخ ثبت و ضبط هست. انشالله خیلی خوبه که آدم در یک جاهای قسمتهای از این قضایا و داستانها رو هم اونجاها نقل بکنه، که ما تا یه مقدار زیادی واقعا بشناسیم چه پیغمبری داریم، چه برکات این بزرگوار داشته و چقدر از وجود اون حضرت منتفع شدن. ولی متاسفانه الان در این کشور، کشور اسلامی، شما می‌بینید که این وضعیت ما شب عید پیغمبر هست، یعنی خیابون‌ها به این وضعیت هست. بندم دارم اینجا صحبت میکنم و شما میبینین که جلسه حاضرمون چقدره، باید الان حسینیه پر این جمعیت باشه، خانوم هم همینطور باشن، آقایون هم همینطور باشن، حالا دیگه همه تو خونه هاشون هستن. و چرا اینجور شدن؟ چرا مردم به این سبک و سیاق دوچار شدن؟ چرا به این سو رفتن؟ چرا اینجور شد؟ دیگه حالا اون باید مورد بررسی قرار بگیره، دیگه انشالله اینجور بشه که حالا بدتر از این نشه اوضاع و بتونن اینهایی که دارن حوزه های علمی ما، علمای دینی ما، بتونن مردم رو از اون جهتی که منحرف شدن به جهت اصلی برگردونن انشالله. مردم پیغمبرشون رو بشناسن، امامانشون رو بشناسن، به اون نحوه حقیقی و راستی نمگه نمیتونن لااقل یه چند درصدی بشناسن که هر کسی بدون شب میلاد پیغمبرشه چه وظایفی داره از نظر شرعی و تعظیم شعائر الهی بکنه. خدا را قسم میدیم به حق این پیامبری که وقتی متولد شد یکی از خصوصیات تولدش این بود که دیگه مانند پیامبران قبلی خداوند متعال امت او را عذاب نخواهد کرد. این از ویژگی‌های تولد این پیامبر هست و بر همین هم رحمت للعالمین هست. چه ویژگی‌های حضرت داره بماند. خدا را قسم میدیم به حق رحمت للعالمین این پیامبر بزرگ و عظیم الشأن، پیامبر اعظم که صلوات خدا و صلوات همه موجودات بر او و آل او باد، عاقبت امر همه ما در این کشور، عاقبت امر شیعیان و محبین امیرالمومنین در هر جای عالم هستن، ختم به خیر بفرماید. به حق اون بزرگوار چنین شب و فردا روزی و فردا روزهای دیگه بر همه ما مبارک بگرداند. به حق اون بزرگوار و به حق رحمت للعالمین همه مریضای کرونایی، غیر کرونایی، مرضای صعب العلاج، دکترها قطع امید کرده، شفای عاجل عنایت بفرماید. همه امواتی که ما از دست دادیم، به من گفتن مخصوصا مرحوم غلامرضا نوری که بانی امشب هم شدن که از شما پذیرایی کنن، خودشون سر به تیره تراب فرو بردن، عرض بخدم آدم مهربان و خوی بودن، از امت پیامبر بودن و افراد دیگه، مؤسسه این مؤسسه، همه دوستانی که در بین ما بودن و نیستن، روح همشون رو در چنین شبی شاد فرموده با پیامبر رحمت محشور بفرماید انشاءالله. شهدای جنگ، انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، همشون امشب میهمان پیامبر رحمت بگرداند انشاءالله. از اون صلواتای بلند که حاج آقای احدی بخونه بر ما، از اون مولودیای خیلی خیلی عالی بلند بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نثار روح پرفتوح و ملکوتی پیامبر عظیم الشأن اسلام و رئیس مذهب تشیع امام صادق علیه السلام، عنایت بکنید شب ولادت هست، یه صلوات مخصوص امشب خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیده دل گشوده بینا شوی، مست تمنا تماشا شوی، آسمان به دلبری بنگری، به چهره پیامبری بنگری، آنکه جان عبد و غلامش بود، عرض و سما بنده نامش بود، بال ملک هر شب مهمان او، ناز فلک گردش چشمان اوست، گوشه یه چشمی اگر او نماید، خدا پی خرید آن بیاید، بهای او تمام این عالم است، بهای او تمام این عالم است، اول عشق است و خودش خاتم است. صلوات صلوات. ارزش اون کجا و چرخ افلاک، اشاره ای خدا کند به لولاک. یا رسول الله اگر پی خلقت تو نبودم خلقت این جان نمینمودم، از تو و از فاطمه و از علی نور جمال من شده منجلی، نقطه پرگار جهان خال و عالم هستی همه دنبال او، لب جهان شکفت و لبخند شد، خدا از این واقع خرسند شد، زمان به وجد آمد و مسرور شد، ولادت نور و نلا نور شد، همراه میلاد نبی خاتم غرق صفا شده تمام عالم، ماه جمال احمدی آمده دست گل محمدی آمده، آن که بود مظهر صدق و صفا، آینه نور رخ مصطفی، ز صدق او مات شده صداقت، محبتش تمامی ولایت، بس که بود به جد خیش عاشق، همراه مصطفی رسیده صادق، هر دو جهان آینه دار رویش، عشق کند همیشه آرزویش، آرزوی دل همه خوش آمد، صادق آل فاطمه خوش آمد. اینم صلوات صلوات به نظرم مثل آقای رضایی پور همه جا رو این داخل این آبرم الکل زدی قشنگ ها، الکل حسابی مثل زد. دست شما درد نکنه. به افتخار پیامبر عظیم الشان اسلام و امام صادق علیه السلام بازم یه صلوات محمدی خط بکنم. باران نور میبارد و چشمه رحمت جوشیده، آخرین بود شکن آمد کاخ ستم گر لرزیده، یاسین و تایی یا رسول الله، یا رسول الله رو شما باید بگید، یاسین و تایی خورشید بدهایی، لیلت الاسرایی یا رسول الله، لیلت الاسرایی، همه نمیگن یاسین و تایی یا رسول الله، یاسین و یا رسول الله، خورشید بدهایی، لیلت الاسرایی یا رسول الله، لیلت الاسرایی، الله اکبر الله اکبر، از مکه تابی نور پیامبر، الله اکبر از مکه تابی نور پیامبر، شب ولادت پیامبر از مکه تا یه بار دیگه همه الله اکبر از مقدم این ابراهیم شب شوق و شب دارد آتش گده آشد خاموش گل می روید گل می بارد ای تاج تو لولاک یا رسول ای تاج تو لولا روشنگر افلاک ذکر دلهای پاک یا رسول الله ذکر دلهای پاک الله اکبر الله اکبر از مکه تا نور پیامبر شهر مکه تا مدینه پر شد از دلهای عاشق ذکر جانها یا رسول و ورد لبها نام ساده شهر مکه تا مدینه پر شد از دلهای عاشق ذکر جانها یا رسول و ورد لبا نام صادق آینه دار حق امام صادق آینه دار حق ای نور تو مطلق دادی به دین رونق امام صادق دادی به دین رونق الله اکبر الله اکبر آمد به دنیا سبت پیامبر الله سبت پیامبر انشاءالله مدینه بگی بگو الله اکبر انا انزلنا میخواند مدینه با قلب عاشق انا انزلنا میخواند مدینه با قلب عاشق شب قدر آمد بنگرید نزول قرآن ناطق آینه دار امام صادق ای نور تو مطلق آینه دار امام صادق ای نور تو مطلق دادی به دین رونق امام صادق دادی به امام صادق الله اکبر الله اکبر آمد به دنیا سبت پیامبر سبته پیامبر الله اکبر الله اکبر از مکه تا بیت نور پیامبر الله
این سرود برای دستگرمی خوب بود. موافقید یه سرود دیگه هم بخونیم؟ صلوات بفرستیم. کوتاه یه سرود و سه دقیقه دیگه هم میخونم و دیگه زحمت رو کم بکنیم. یا رسول الله 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 شرطش اینه همه باید جواب بدن ها. یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله روشن ز نور رویش امشب همه جهان است روی زمین شد جنت از بحر عاشقان است آمد دنیا شمس رسالت بنیان گذار عدل و عدالت آمد دنیا شمس رسالت بنیان گذار عدل و عدالت یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله از بدو ولادت شد اجازه او پیدا از یمن مقدم او بشکست طاق کسرا اید از نشاه گردون فرامد از بحر امت پیمبر آمد اید از نشاه گردون فرامد از بحر امت پیمبر آمد یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله بس که بود بر جدش رئیس مذهب آشد همراه نبی آمد مولا امام صادق شده بهارا سهم گلشن خند زند بر لال سوسن چشمان زهرا گشت روشن چشمان زهرا گشت روشن امام صادق امام صادق امام صادق امام صادق یا فاطمه بر مجده شاه انس و جان گلدی گزلر و نایزن السون زینت جنان گلدی جفری لری آقاسی گلدی دین و قرآنی صفاسی گلدی امام صادق امام صادق یا رسول الله 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 اید امت و اید وجد و سرور مردن تیرگی
ولادت نور،
عید میلاد سید عرب است، شب حق روز و روز کفر، شب از تن حمالت الحطب در نار، عید تبت یدا ابی لهب است، هفته وحدت است و عهد علت، سیل سا قطره ها به هم پیوست.
عنایت بکنید باز هم ناز قدم های پیامبر عظیم الشأن اسلام و رئیس مذهب تشیع امام صادق علیه السلام در شب ولادت این بزرگوار، هر چقدر عشق می‌ورزید به نبی مکرم اسلام امام صادق علیه السلام، برای برآورده شدن حاجات، شفای همه مرضا، خصوصا از دوستداران قرآن و اهل بیت، آموزش اموات، برآورده شدن حاجات دوستان پیامبر و امام صادق علیه السلام، خصوصا حاجات حضار و محترم آیون و خانوم ها، بیمه شدن این بدن ها به انواع و اقسام بیماری ها و ویروس ها، عنایت بفرمایید. سه تا صلوات مخصوص امشب خط بفرمایید.